امام صادق علیه السلام به عنوان در قدم و در ذیل مطالبه گذشته میفرمویند فعضا فرمز الامر و تردیبی رفو الى مولا یا عبارت ایش به فعضا یا العبد اندار یا العبد اموره الا الى مولاه حاضر علیه مصائب دنیا. اگر بنده امور خود را داری خود را بداند مسائل دنیا بر او آسان خواهد شد. در مجالس گذشته صحبت بر این بود که نظام عالم، نظام تعلقات و نظام ارتباطات است. هر شخصی که در این دنیا آورسه وجود می‌گذارد همراه با این مطلب تعلقاتی برای او به وجود می‌آید. در وهله اول تعلق به خود در آدم طفولیت و بعد هم کم کم قابل رشد می‌گذارد تعلق به اطرافیان و به جوانب. در وقتی که به دنیا میاد هیچ تعلقی ندارد و خیلی تعلق بسیط و صافی است، به دور از زنگارها و به دور از هواها. بچه وقتی که به دنیا میاد فقط وجود خود را عرضه می کند، چیز دیگری همراه با خود به دنیا نمی آورد و کم کم به تنها کسی که تعلق پیدا می کند مادر اوست، چون مادر او رفع حوایج او را می کند، به کسی دیگری تعلق ندارد. افکار او و آراء او و نظرات او تماما نظرات بی تعلقی و توحیدی است. ارتباطاتی که دارد این ارتباطات همه توحیدی است. هیچ وقت دید بچه های کوچک بر اساس روابط اجتماعی و معیارهای اجتماعی با هم دیگر برده و روابطی، چون این بچه ثروت زیادی در خانواده اوست به این خاطر با او ارتباط برقرار بازی که میخواد بکنه یا سراغه، یا چون این بچه فرض کنید که هوش و استعداد بیشتری دارد بچه های دیگه بر این اساس با او روابط برقرار کنه، یا این بچه چون لباس زیباتر و قشنگتری پوشیده اطفال دیگر بر این اساس با او ارتباط و روابط و دوستی و محبت برقرار. هیچ این ها نیست، هیچ این مسئله وجود ندارد. فقط و فقط ارتباط بر اساس خود وجود اوست و اساس خود حیات و خود زیست اوست و اساس خود خلقت اوست. بر این اساس کم کم که این طرف بزرگ می شود به واسطه تربیت و فرهنگ خارج از خود به یک ارزش‌هایی در ذهن خود و در نفس خود تعلق پیدا می‌کنه. فرهنگ خارج از خود نگاه می‌کنه، می‌بینه اهل منزل با یک معیارهایی ارتباط با افراد پیدا می‌کنند، اونها را فرا می‌گیرد، می‌بیند روابط بر اساس یک مسائل اعتباری است، اونها را به عنوان یک ارزش حقیقی تلقی می کند و ملاک قرار می دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انی احب من الصبیان اربع، چهار چیز را من از اطفال دوست دارم، چهار خصلت. اول اینکه یقوم، گریه می کنند و این گریه حالت ترحم است. و دوم اینکه یقنون و یخربون، یخربون دیدید منزل می سازند، جای رو می سازن با گر و خواب و این چیزها و باجو همین که ساختن و تمام شد یه مرتبه با لگت می زنن همه رو خراب می کنن. نبنون و یو خربون و یکی هم به ترابه یعبون، با خاک خیلی بازی می کنند، چون خاک هیچ نوع جنبه تعلقی در اون نیست. از نقطه نظر اشیاء جاذبه و جالبه خواب هیچ جهتی را ندارد و بهتر است انسان در هنگام نماز بر خواب سجده کند، یعنی افضل موارد سجده خواب است. اول خواب بعد همونطور میان سنگ و بعد همونطور به ترتیب تا چوب، در آن حدی که انسان مجاز است غیر از ملبوسات و غیر از معقولات و غیر از معدنیات انسان سجده کند، در آن مراتب خاک. حتی بزرگان در زمانهای سابق به جای در سجده های خودشون به جای حتی مر خاک قرار می دادن، یه مقدار خاک قرار می دادن و سجده بر خاک می کردن و همینطور مستحب است انسان بینی خود را هم توی خاک بگذارد و خود حتی تربت سید شهدا را در زمان های سابق به همین کیفیت فعلی نمی بردن، یه مقدار از خاک خود اون زمین را به عنوان سجدگاه در درون یک کیسه قرار میدادن و افراد اون رو باز میکردن در سجاده خودشون را هم سجده میکردن و این تأثیرش بیشتر است و توصیه میکردن در بعضی از موارد و در بعضی از اربعینیات که به این کیفیت عمل کنه. این خاک جنبه بی‌تعینی دارد. حالا دیگه آمدن مهر درست کردن و بی سابنشو نرمش میکنن، بعضی ها که میخوان مهر بردارن دیدت کنن میگردن یه صافترش رو پیدا کنن و با مزاج سازگارتر باشن و دیگه نقوشی هم روش روی اونها حک میکنن و اینها همه صحیح نیست. گرچه خب اسما اسما رو دارن ولی روی ما نباید اسم پیغمبر و انبیاء مؤمنین اینا رو قرار داد. در هنگام نماز توجه مصلی باید فقط به خدا باشد و بس. فقط روی ما نوشتن صحیح نیست، حالا چه اسم رسول خدا یا انبیاء مؤمنین داستیدش. مصلی در هنگامی که چشمش به مهر میفتد نباید به نقش نظر کند و نقش در چشم او و در دیدگان او ظاهر میشه. خاک باید ببینید، منتها از باب تبرک و تربت سید شهدا علیه السلام مزیت دیگری دارد و مرحوم آقا حتی وقتی که ما مرهای در منزل داشتیم و این مرها مال مشهد بود و نوشته بود طورت ترس بودید که مال امام رضا علیه السلام، ایشون میفرمودن به ما این طورت ها رو همه رو ببرید گل کنید و بریزید در باغچه ببرید. اون طورتی که مستحب است و بهش دستور است فقط مال سید شهدا است. فقط، یعنی حتی اگر شما از خود مدینه که این خاک مدینه خاک جد سید شهدا است دیگه و رسول خدا بر سید شهدا افضل است دیگه، او پدر همه ائمه است و ولایت ائمه از ناحیه رسول خدا اخذ میشه و اونها هر چه دارند از رسول خدا دارند. حتی خاک مدینه را شما سجدگاه خودتون قرار بدیش مستحب نیست، اصلا مستحب. اون چه که هست فقط قربت سید شهدا که حساب و کتاب دیگری دارد و این خواست خدا، خدا اینجا قرار داده. حالا اون حضرت چه کرده و چه تأثیری در عالم وجود به وجود آورده و چه تحولی از خود قرار داده، اونها رو دیگه ما نمیدانیم. همه اینقدر میدانیم که راه ما برای رسیدن به خدا از طریق سید شهدا علیه السلام. خب این مسئله مسئله. حالا دیگه برن میشن میان این مارها رو یه جور دیگهش میکنن، نمیدونم درستش میکنن، پلاستیک میذارن. من یه جا دیدم در مشهد بود کجا بود نوشته بود مهری که نمیدونم شد که از بینی برای چهار میکنه. گفتیم آقا این رفت داری مغازه بودیم، آقا این چیه مهری که شد که از بینی اون یه دستگاه داره هر وقت کسی پیشونی کنه شماره میداست. گفتم بسیار خود بسیار از یک کاری هم درست کنید برای اینکه را تسبیحات هم آدم کم و زیاد نگه، یک از کنم شماره پندورم برای سبحان الله درست کنیم، برای تصحیح الحمدلله مسئول. تمام اینها همه باطل است و تمام اینها دور شدن از خداست. انسان نماز را با شک بخونه چه اشکال داره؟ برای شک در اسلام حکم آمده، شک بین یک و دو باطل، شک بین دو و سه باطل است، در شک بین سه و چهار به نار آورد. اول انسان میگذارد نماز رو بر اکثر میگذارد و بعد یه رکعت هم بعد میخوان. این حکم این آمد، کنترل گذاشتن و شماره انداختن و اینها در دستوراتی است که آمده اضافه شده. این دیدگاه دیدگاه ظاهر به عبادات است، توجه میفرمایید، دیدگاه ظاهر است و دیدگاه توجه به رکعات و اینهاست. دیدگاهی که رسول خدا با اون دیدگاه آورده از صلاة قربان و کل تقی، دیدگاهی است که انسان وقتی مشغول نماز میشه اصلا نداند چند رکعت خونده، اصلا متوجه نشه به اینکه دو رکعت بوده یا سه رکعت بوده. بله از اونجایی که به طور عادی و به طور متعارف انسان متوجه میشه بالاخره یه رکعت خونده، آمدن این رو مبنا قرار دادن و بعد براز اساس این مسئله احکامی را وضع کردن، احکام شرط را وضع کردن، انسان بر طبق اون احکام عمل میکنه و نمازش هم صحیح است. این نماز نمازیست که مؤثر، این نماز نمازیست که تأثیر داره. تمام بقیه مسائل همه اینها اضافات هست و همه اینها خلاف است. اینها از مسائل مندراریست که یک عده عوام به خیال خودشون برای راحت کردن کار مردم آمدن اینها را وسیله برای کسب و کار و دنیا قرار دادن و تبلیغاتشان. مهر باید صاف باشه، صاف باشه. و گرچه اشکال ندارد انسان برای همون نقوش نماز بخواند، بعضی ها خوب اشکال میکنند و اون، ولی خب نه اشکالی نداره و نماز هم صحیح هست. ولی صحبت در این است، همین که شما میخواهید سر به مهر بگذارید، آیا چشمتون به این نقوش میافته و یا نمیافته؟ خاطره از این نقوش در ذهن میآید یا نمیآید؟ همین غلط است، این صحیح نیست. انسان غیر از خواب چیزی را نباید ببیند. و به ترابی العموم بچه ها با خاک بازی میکنند. مطلب چهارم که رسول خدا میفرماید این است که و من غیر حقدن یا تخاصمون، بدون اینکه حقد و کینه در دل داشته باشن با هم دعوا میکنن. یعنی دعوا سر هیچ، دعواهایی که مردم در دنیا میکنن بر اساس کینه، حقد، مطالب از پیش ساخته و پرداخته بر این اساس. این میگه صبر کن، تو این کارو برای من کردی، حالا من به قدرت برسم پدرتو در میارم. اون به میگه حالا صبر کن، تو این کارو کردی، صبر کن من دستم برسه فلان کار رو انجام میدم. تمام مسائل عالم دنیا و عالم دناعت و رضایت بر اساس مسائل نفسانی و گیرهای نفسانی است که انجام میگیرن. اما بچه ها اینجور نیستن، بچه ها اینجور نیستن. این توپ زده به اون طرف، این میره باش دعوا میکنه چرا اون برزه، بعد حالا که توپ رو برزه با هم باشتی میکنه، این چه با هم دیگه چیز داره. این میگه چرا اون بر اومدی، با هم دیگه دعوا میکنه، دو دقیقه بعد دیگه با هم باشتی میکنه. یعنی حساب حساب نفس نیست تا اونها را گیر بیندازه و گرفتار کنه و تا شخص به مقصود نرسد دست از اون گیر نفسانی بر ندارد و تا عقده دل را خالی نکند دائما در فکر است. درست شد؟ این میشه مبنای توحید. رسول خدا هم که برای توحید آمده است. پس ما باید به این نقطه برگردیم. ما این نقطه را داشتیم و آمدیم خودمون رو گرفتار کردیم. ما این مرتبه را داشتیم و در یه همچین موقعیتی همه ما بودیم، همه ما بودیم. به قول مولانا میگوید چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی با موسی کرد آشتی. این رنگ، رنگ تعلقاته، رنگ منیت هاست و رنگ مسائلیست خارج از دائره توحید و دائره وحدت. درست این مطلب. وقتی که این تعلقات انسان میاد بالا، کم کم زیاد میشه و به در هر سنینی مطابق با همان سنین این تعلقات شکل همان موقعیت را پیدا میکنه، شکل همان وضعیت را پیدا میکنه. در سنین 10 سالگی یه نوع تعلقاتی داره به دفتر و مداد و قلم و توپ و و سایر بازی و لعب و اینها دارد. در 15 سالگی به یک نقل تعلقات دارد. دوران جوانی تعلقات او تغییر پیدا می کند و به هر مقدار که انسان پا به سن کهولت بگذارد تعلقات او قوی‌تر و شدیدتر و محکمتر و از بین نرفتنی‌تر خواهد شد. تا به سن کهولت که میرسد تعلقات او دیگر تعلقات شهوانی در راستای مسائل دیگر است، نه در راستای غرایز جوانی. تعلقات ریاست و حکومت کردن ها و از آن خود قرار دادن ها که آنها دیگر از بین نمی روند و خدا باید به داد برسد تا اینکه آنها را بتواند از این نفسی که اینها در وجود او مهر شده است و محکم شده و سفت شده آنها را بخواهد بیرون بیاورد. حاضر است فرزند خود را فدا کند اما از حکومت دست بر ندارد. مگر هارون نمی گفت به مأمون که برای ریاست من هیچ مانعی را نمی دانم. اگر توی فرزندم بخوایی در مقابل من بایستی به راحتی تو را کنار می زارم. توی فرزند یعنی از فرزند می گذرد چه برسد به از مردم، چه برسد به از مسائل، چه برسد به سایر مسائل. هر چیزی که بتواند در مقابل اقتدار او بایستد یاد از بین میبرد. سید و شهدا فرزند رسول خدا را آمدند و کنار گذاشتند و از او گذشتند. برای چی؟ برای اینکه مخالف با اسلام قیام کرده است. اتفاق میفرمایید یعنی شریرترین فرد زمان به نام یزید می آید از بهترین فرد زمان رد میشه و او را کنار می گذارد و از بین می برد و به این شکل در می آورد در نقاب دفاع از اسلام و در نقاب مخالفت با خلیفه مسلمین. عمر می آید و برای بقای حکومت خود بهترین فرد زمین دختر رسول خدا را می کنار می گذارد و از بین می برد و له می کند و تکه تکه می کند. برای چی؟ برای مخالفت با بیعت با خلیفه مسلمین. چون با خلیفه مسلمین دختر رسول خدا می خواد مخالفت کند، ما باید او را کنار بگذاریم. اتفاق میکنیم. یعنی وقتی که مسئله تعلقات جلو میاد هیچ چیزی دیگر حالیش نمیشه. وقتی پای نفس جلو میآید دیگر معیاری برای خود نمیبیند. فتوا میده از قاضی گرفته شریح قاضی فتوا به هندیت قتل سید شهدا میدهد تا سایر افراد و سایر فرماندهان و سربازان و ملت که با یک کیلو دو کیلو گندم و چند درهم و بعضی از تهدیدات و بعضی از تشویقات اینها برای از بین بردن بهترین افراد اینها میان اقدام می. ببینید تعلقات چقدر این مسئله مهمی است، چقدر این مسئله تعلقات مسئله خطرناک و هلاک کننده و از بین برنده و نابود کننده سعادت انسان دیگه. تمام شد دیگه، تمام شد. کسی که به این مرتبه برسد دیگر تمام درهای سعادت و خوشبختی را دیگر به روی خود می‌بندد. مسئله تعلقات این کار رو برای انسان انجام میده. و نعوذ بالله که انسان به این مسئله گرفتار بشه. نعوذ بالله. اینی که مرحوم آقا رضوان الله علیه اینقدر تکیه داشتن بر این که شخصی که میخواهد تصدی کند یک موقعیتی را باید تهذیب نفس کرده باشه و از نفس گذشته باشد. آم مگر گذشتن از نفس به حمام رفتن و به مسائل عادی پرداختن است. گذشته از نفس یک مسئله است که فقط خدا باید دست انسان را بگیرد. و کی میتواند ادعا کند که از نفس گذشته؟ کی میتواند ادعا کند؟ کی میتواند؟ یه فردی بود نقل میکرد، گفت من برای دیدن یه شخصی رفتم و از طرف مرحوم آقا حامل یک پیغامی بودم، حامل یک پیغامی بودم که باید بر اساس مبانی شرع، بر اساس مبانی شرع فردی که در یک همچین موقعیتی قرار میگیرد، فرض کنید که یه همچین مسئله را قبلا طی کرده باشه، یه مطلبی را گذرانده باشه، اون شخص میگه وقتی که من رفتم و این مطلب را مطرح کردم اونچنان این شخص برافروخته شد و رنگ صورت او قرمز شد و به حالت تحکم و به حالتی گفت نه خیر، این مطلب صحیح نیست، چون وضعیت به این نحوه است این مطلب در اینجا هیچ جایی نداره. این مطلب جا آج اون چرا ناراحت میشه؟ نه، به نظر ما مسئله به این شکل قرمز شدن و برافروخته شدن و با این کیفیت جواب دادن یعنی چی؟ همین دلیلشه، به همین دلیل وقتی که انسان مسئله ای را بخواهد برای خدا انجام بده و نیت او باشد که دیگر ناراحت شدن نداره و دیگر پرخاش کردن نداره و مطلب خب همینجا خدا میاد انسان را محک میزند، همینجا. و انسان زیرک باید در همین جا بیاید و توقف کنه. اگر شخص بنده در یک همچنین موقعیتی نبودن و یه همچنین مطلبی در مجلسی مطرح می شد، آیا باز پرخاش می کردن؟ یا گوش می دادن؟ گفتن که ممکنه اینطور باشه، ممکنه نه، فلان مطلب به این کیفیت اکتفا می کند، نیازی به تهیه تحیه برای فلان وضعیه هم نیست. غیری را ببینید، در هر جا خدا برای انسان جا قرار داده، خدا برای انسان ملاک قرار داده، خدا برای انسان ماعظ قرار داده. و اگر این فرد در یه همچین وضعیتی این گونه عکس العمل نشان میداد، چقدر براش خوب و چقدر صحیح بود و چقدر برای نفسش مفید بود و چه گذشتی در اینجا انجام میداد و چه آمادگی برای مطلب بعد برای او پیدا میشد. هم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، در همه مطالب کیفیت وضعیت به این مقدار، در همه مسائل بکرد وضعیت به این، در همه جریانات قضیه به این مقدار. و انسان باید این ملاک را در طول زندگی مراقبه ما میشنند، مراقبه همینه دیگه. از چی؟ ما اینها رو کنار میذاریم. آمدن به بنده گفتن، به شخص بنده، یه شخصی آمد گفت به بنده و فلان کس در یکی از شهرستان ها داره بر علیه شما کتاب می‌نویسه و به او گفته من تا به حال گشتم و 50 مورد از مواردی که فلان شخص دروغ گفته، خلاف کرده و بر اون چی گفته عمل کرده، جمع آوری کردم دارد نیستم. گفتم یه صد مورد هم من میگم اضافه کنیم، این چیزایی که اون نمیدونه بیا اینو بگیم نارم بکنه نمیسته اضافه بود. درست شد؟ خب حالا اگر من میامدن فرض میگفتم چی؟ شما برو پیدا کن بگو بیاد ببینم دفترچه رو پیدا بکنیم ببینیم چی برداشته نوشته و خلاصه ما از این طرف جمع بشیم و لشکر رو بسیج کنیم بسیج کنیم بر این طرف و بر اون طرف. چی میشد؟ بگیر و ببند و امانش مده به دست من بعد بابه این از اون طرف بگیر و لشکر توس و عرض کنم افراسیاب و اسفندیار را بدازیم. برای چی؟ کشک، خیال، تصورات. گفتم با نصد مورد اینا نیست بابا جا، بگو بی خود نمیست مورد من میام بهت میگم تو اینو خودم میدونم. ولی انسان علا نفسی بسیره و هیچ. بعد این هم رفته بود به اون گفته بود قضیه اصلا رفته بود به کار شده که مالک شده بود و خراب شده بود. حالا که ما ندیدیم، حالا انشاءالله بعد به دستمون برسه اصلاح کنیم خودمون. درست شد؟ حتی اگر این قضیه بخواد انجام بشه و انسان نگاه میکنه مطلب واقعیت به این که به او نباید کار داشته باشه، به این که آیا اگر انسان خطایی انجام ده درست کنه خودش رو، اصلاح کنه خودش رو. این مکتب مکتبیست که راه به انسان یاد میده. الان این مطالبی که شما دارید مشاهده میکنید، این قضایایی که دارید میبینید، این مطالبی که دارید میبینید منتشر، این از اون میگه، او از این میگه، او از این میگه، اینها واقعا همین رفقا، همین دوستان که الان در اینجا هستن بر چه اساسی دور میزنن؟ واقعا اینها بر چه اساسی دور میزنن؟ بر چه معیاری دور میزنن؟ بر چه معیاری دور میزنن؟ آیا اینا همه برای خداست؟ آیا اون کسی که داره این مقاله را می نویسد و دست به قلم می برد خدا در نظرشه؟ واقعا خدا در نظرشه؟ آیا همون موقعی که داره این مقاله را می نویسد اگر کسی به او بگوید تو که داره اینه می نویسی، اونم داره این مطالب را تو می نویسد، بازم می نویسه یا دیگه نمی نویسه؟ بگه خب بیای با هم معامله کنیم، تو هم نیست هم نویسه. اینه اینن آقا مردم همینه. این بنای بر حرکت مردمی، این بنای بر بقای این دنیاست. این دنیا بقاش به همین، این تعلقات خانمان برانداز، واقعا خانمان برانداز. حالا ما به سایر مسائل کار نداریم، این چیزهایی که قطعا اینها در مسیر احلاک انسان است و در مسیر از بین بردن همه استعدادها و آمادگی‌ها و امکانات. آخر اون کسی که داره این نحو زندگی میکنه دیگه نماز میتونه بخونه، دیگه حالی براش هست که بتونه فکر کنه، تمام ذکرش به این است که بیاد چطوری خورده ها را بگیرد در پرونده ها جمع کنه تا اینکه یه روزی به در بره، تمام فکرش بر این است که اطلاعات رو از موارد مختلف بگیرد و چیز کنه. و این رو هم خدمتتون عرض کنم، بدترین افراد در روز قیامت بر طبق روایت و سخت‌ترین عذاب‌ها در روز قیامت نصیب اون کسانی است که از کار مردم بخوان سر در بیارن، از اسرار مردم بخوان سر در بیارن، از اون چرا که هر شخص برای خودش داره. بالاخره انسان جایز الخطا است، خطا میکنه اشتباه میکنه، درست شد بخوان برن سر در میارن، این طرف برن اون طرف برن چیکار بکنن، پرونده درست کنن برای مردم، برای موقعیت بخوان چیز کنن. بدترین عذاب ها را خداوند قسم یاد کرده است من به این افراد میدم، خدا قسم میده که من نصیب این گونه افراد خواهم شد. درست شد؟ خیال نکنید با توجیهات و این طرف اون طرف مسائل یه قضیه حل میشه، نه خیر آقا، این مسائل حل نمیشه. انسان باید خودش رو اصلاح کنه. این از یک طرف. خب بالاخره برای انسان تعلقاتی به وجود میاد،
حالا یا تعلقات شیطانی همونطوری که عرض شد، یا تعلقات غیر شیطانی. فرض کنید که محبتی که خداوند برای انسان نسبت فرزند قرار داد این شیطانی نیست، این محبت محبت رحمانی است. محبتی که مادر نسبت فرزند قرار داد محبت شیطانی نیست. محبتی که انسان نسبت به و تعلقی که نسبت به رفیق داره، نسبت به صدیقش داره، اینها همه تعلقات شیطانی نیست. بالاخره تعلقه، بالاخره این یک قسم تعلقی است، یک قسم ارتباطی است. و یا فرض بکنید که ابتلاعات و مسائلی که هست، این از یک طرف که در این قضیه قابل تشکیک نیست مسئله، از طرف دیگر ما قطعا میدانیم که عالم تکوین و عالم خلق مملو و از حوادث و قضایا و مسائلی است که گاهن برای انسان گوارا و گاه ناگوار است. نسبت به این مسئله شکی ندارم. و برای همه هست، برای همه مرض است، برای همه صحت است، برای همه زیغه، برای همه یسرت. اینها چیزهایی است که برای همه وجود دارد. و مهم در این دنیا گذشت است، نه توقف و نه تأمل. انسان باید از این دنیا بگذرد و بتواند امکانات خود را در این دنیا که عبارت است از عمر و عبارت است از سایر اون امکاناتی که خداوند برای قرار داده برای اون طرف قرار بدهد و از این امکانات بتواند برای اون طرف خود را اصلاح کند. نسبت به این مطلب هم شرح ندارم. حال که این طور است، اون چرا که برای انسان ممکن است موجب تأمل و موجب توقف بشود، حوادث ناگواری است که برای انسان پیش میاد و فکر انسان را به خود مشغول میکند، که امراض، نابسامانی ها، گرفتاری ها، قطع علاقه، فوت ها، از بین رفتن موقعیت ها، از دست دادن شؤونات اجتماعی، اینا همه مطالبی است که برای انسان پیدا میشه. افرادی که یکی از مناسب اجتماعی خودشون از دست میدن، دچار ناراحتی های روانی میشن، فکری میشن که موقعیت خودش رو از دست داد. افرادی که یک کسبی را، یک کاری را از دست میدن، می‌نشینن عزا میگیرن، خیال میکنن دیگه دنیا و آخر رسید. خب حالا فردا دو روز دیگه دوباره به سر کار میره. یه روز من برای دیدن یکی از ارهام به منزلشون رفتم. در منزلشون بسیاری از آقایان هم بودن و از جمله بعضی افرادی که خودشون از افراد معروف به بیان و تبیین مسائل اخلاقی و مسائل اجتماعی و اخلاقی برای افراد بودن و از افراد معروف هم. در اون منزه ما نشسته بودیم، یکی از اون افراد خیلی ناراحت باهاش صحبت میکردن، آقایان و اینا شخص معروفی باهاش صحبت میکردن، اصلا حال جواب دادن بهش میخندیدن، خنده بر لبانش نمید. یکی گفتش که آقا چی شده؟ به همون دید که آقا کشتی غرق شده که دویی خدا زهرمونی هست. اول نگفت و بعد گفتش که خیلی فکر مرا گرفته، ذهن مرا گرفته این قضیه. همین فردا ذهن مرا گرفته. چی شده؟ گفت فرزند من که در فلان وزارت خانه مشغول کار بود، الان وزیر عوض شده، وزیر دیگر آمده. من نگرانیم این است که این شغلش را از دست بده. اگه این از دست بده چی کار بده؟ واقعا ما رو بگم یه خود به این آقا نگاه کنیم. دردی که سالها داره برای افراد، برای مردم از توکل و تفویض و امثال ذالک، شما نگاه کنید ببینید چقدر باید ما دور باشیم از مسائل و از قضایا که به این نحوه نگاه. بعد من گفتم به خب آقا جان اگر از دست بده شغلش، را از دست بده که تو خیابان نمیخوابید در منظر خودش، ما چرا قدیم؟ نه آقا، کسی که تو این مملکت شغل نداشته باشه دیگه زندگی نمیده آقا نگذارم آقا من خرجیشو میدم تا وقتی که شغل جدید پیدا کنه. شما نگران این نباشید. خیلی سال ها پیش تقریبا حدود 18 سال پیش بود اتفاق میکنه. یعنی اینقدر انسان در قبال حوادث و در قبال قضایا باید سست باشه و ضعیف باید باشه که به این گونه به حادث و مدخاله نظر بندازه. این ها مال چیست؟ این ها مال این است که مدخاله در وجود ما قرار نگرفته. در وجود بعضی ها اصلا روانی نیشن، بعضی ها اصلا به سرشون میزن، یه شغل از دست میدن به سرشون میزن. بابا نه مار بیکن از دست داده فردا بهترش پیدا میکن. خداوند که کافر اموره، خداوند که خودش امور رو تکفل میکنه، برای نرسیدن به یه مطلبی خیال میکنن دیگه مسئله تمام. دو روز از یک قضیه دیر میشه، دو روز از یک ازدواج دیر میشه، خیال میکنن دیگه خدا اونها قهر کرده، ملائکه دیگر فرض بکنید که برای اونها سر ناسازگاری اینها قرار داد. دو روز از یک جریان قطع میشه، به همه عالم و آدم را میخواهند وسیله و شفیع قرار بدن برای اینکه مسئله صورت صحیح متعارف به خود بگیرد. درست شد؟ اینها همه برای چیست؟ اینها برای همین تعلقات. اگر ما بدانیم که مسئله بر اساس یک حساب و کتابی است، بر اساس یک مبنایی است، اینطور که نمی کنی. بسیاری از بزرگان اینها به همین قضایا و مسائل مبتلا بودند، به همین مطالب مبتلا بودند. گاهی از اوقات، نه گاهی از اوقات، همیشه آنچه را که برای انسان در این دنیا مقدر شده است در راستای صلاح اون و تفکر بیشتری به این مطالب نگاه کنند. نمیتواند مطالب را بسنجد و به این راحتی قضاوت کند. گرفتاری هایی که برای افراد پیدا می شود، این گرفتاری ها گتره نیست و همینطور سر خود برای اونها نوشته نشده. دعا کنیم که ما فرض کنیم که در دانشگاه قبول بشیم، دعا کنیم که فرض کنیم که سر کار برویم، دعا کنیم که فرض کنیم که با مثال فلان مورد که مورد توجه ماست صورت عمل بپوشد، دعا کنید که در فلان قضیه، در فلان نقطه، در فلان معامله‌ای که میخواد انجام بشه این معامله نصیب ما بشه و دیگران این رو نبرن. دعا کنید. تمام اینها همه شرک است و تمام اینها انسان یک وظیفه ای دارد. از کجا رفتن به دانشگاه برای شما به صلاح باشه؟ از کجا انجام این معامله برای شما به صلاح باشه؟ از کجا ازدواج و پیوستن در این نقطه برای شما به صلاح باشه؟ اگر این ازدواج انجام بگیرد شاید دین شما و سعادت شما تحت شعا قرار بگیره چطوری که شده. بارها اتفاق افتاده، بارها اتفاق افتاده که ازدواجی که بر اساس نه پیروی از مبانی اسلام و شرع بوده است، موجب هلاکت و به جهنم رفتن افراد، به جهنم رفتن افراد. بنده خودم در زمان مرحوم آقا شاهد بودم به واسطه ارتباطاتی که ایشان با افراد داشتن و ناظر حوادثی این چنین بودم. در بعضی از موارد ایشان تصریح می کردن، چطوری که در یک مورد در جلسه گذشته اشاره کردم که علت هلاکت این شخص یاد بود، صریحا می گفتن علت هلاکت اون شخص این ازدواج بود، علت از بین رفتن استعدادهای این شخص یاد بود. من دیگه صریحا دیگه از این بارا درست. اینها مسائلی است که ما اطلاعی نسبت به این مطالب نداریم. خدای متعال از باب رحم و از باب عطوفت برای انسان این مطالب را پیش می آورد تا اینکه شیطان انسان را اغوا نکند و همیشه به عنوان زنگ هشدار برای انسان این مطالب باقی بماند. و راجع به این مسئله خیلی الا ماشاءالله در تاریخ میلیون ها و بلکه برای هر فردی، برای هر فردی مواردی اتفاق افتاده است که این موارد شواهد زنده ای بر این مسئله است و انسان بعد از مدت ها متوجه می شود عجب این مطلبی را که تا به حال ناگوار می پنداشت چه خیرات و چه برکاتی برای او بود و اگر این طور نبود از بین رفته بود و از دست رفته بود، از دست رفته بود. برای شخص خود حقیر موارد این چنین در طول زندگی اتفاق افتاد که برای بنده الان روشن میشه که اگر اینها نبود من به طور کلی از دست رفته بودم و در یک وادی دیگری قرار گرفته بودم. مطالبی که به ظاهر بسیار مشکل بود و بسیار سخت بود، کام را از چشمان من بود، بیداری ها داشتم شبها، تمام اینها برای چه بود؟ برای این بود که من در این جریان و در این مجرا قرار نگیرم. و الان اگر تمام دنیا را دیگر ببنده بدن برای این که اون شرایط مناسب متوقع و متخیل برای من در اون موقع پیدا بشه عوض نخواهم داد عبدا، چون حقیقت مطلب روشن شده و حقیقت مثلا گرچه خوب مشکله سخت مهمه درست. این ناگواری ها و مسائل، اینها مسائلی است که می آید، حکمت اینها رو میخوام خدمتتون عرض کنم، اینها می آید و انسان را هی از اون انحراف هی میاره در این مسیر، هی از اون طرف میاره در این، هی متوجه میکنه. یه وقتی مرحوم آقا در وقتی که در بیمارستان بودن، من در خدمتشون بودم که راجع به بیماری چشم، خیلی همشون اذیت شدن و شون چند بار به بیمارستان رفتن راجع به جهات مختلف. یک روز من در همون صحبت راجع به این مسائل بود که خداوند چه حکمتی دارد که این قسم، خب حالا اینها بهش رو گفتم، خب اینها برای ما باشه مشکل نیست، بالاخره اینقدر ما خرابکاری داریم که بالاخره باید با هم، ولی آخر این چه مسئله ای میشه که برای افراد و برای اولیا این قضایا پیش میاد؟ آیا صرفا اونطوری که میگن برای ارتقاء برای رشد، یا اینکه مطالب دیگری هست و مسائل دیگری هست. ایشون فرمودند که هر شخصی در عالم خود مطالبی دارد و یک مسائلی دارد متناسب با خود، و در اون عوالم نفس و در اون حجابها، گرچه حجابها حجابهای نورانی باشد و حجابهای نفسانی نباشد، یک گیرهایی دارد که آن گیرها و اونها برطرف نخواهد شد الا به این ابتلاعات. یعنی اگر تمام کره زمین را طلا کنند و به فقرا بده، گیر برطرف نخواهد شد. باید این نحوه مسائلی پیدا بشه تا این که از آن مسائل و از آن ظرافی که هر کسی در عالم خودش نسبت به اون مراتبی که داره، خب برای ما خب روشنه چه مسائل، برای افراد دیگه، افراد دیگه تا حتی اولیا، تا حتی برای اولیا، برای اونها هم در زوایای سر و زوایای وجود باید یک قضیه باشه. شما به مطلب به فقط به عنوان این قضیه ساده نگاه میکنید. رسول خدا فرزندشون ابراهیم از دنیا رفت، امر معلق شد بر وفات سید الشهدا یا وفات ابراهیم، حضرت ابراهیم فرزند رسول خدا. حضرت رسول آمد و فرزند خود را اختیار کرد و سید الشهدا حیات به او تعلق گرفت. ما همین مطلب را یک مطلب عادی میپنداریم، یه مطلب عادی. خب ابراهیم 6 ماهه بود و از دنیا رفت. اولا خود ابراهیم در همان دوران طفولیت این حالت را پذیرفت. ما این را الان 6 ماه می‌دانیم. 6 ماه بود، 18 و 1 سال و نیم بوده. حضرت ابراهیم فرزند رسول خدا 18 ماه بود. ولی او در عالم خودش با ادراک و با اختیار این مطلب را پذیرفت. لذا الان مقام ابراهیم در مدینه وقتی که زیارت می‌کنید، نه به عنوان فقط یک فرزند 1 سال و نیم و اینها، به عنوان مقام بزرگترین پیغمبر باید الان به این نظر بندازیم. خیلی مقام عظیمی داره همین فرزند رسول خدا که در اونجا با این نحوه باید اونجا را زیارت کرد و فرزند رسول خدا را باید زیارت کرد. درست این یک. اما از اونجا که مطلب به رسول خدا برمیگردد، رسول خدا در اون عالم خود هیچ مطلبی برای اتفاق نیفتاده. خب پیغمبره دیگه، پیغمبرم که برایش این حرفا نداره. هزار تا مثل حضرت ابراهیم برایش مثل این دیوار می، نه آقا این حرفا نیست. خود رسول خدا با گذشته از ابراهیم مقامی را طی می کند و مسائلی را می پیماید و یک جریاناتی را در نفس خود تغییر می دهد. یعنی راحتی نیست، یعنی این راهیست که خدا برای کمترین از بندگان به حسب ظاهر تا بالاترین از بندگان قرار داده است. این گوی و این میدان، این سفره برای همه گسترده شده است. ای رسول ما، میخواهی به این نقطه برسی، باید یا از ابراهیم یا از حسینت بگذری. اینو میخواهی. من خدا هستم و مشیت من تعلق گرفته برای که این عمل را انجام بدم. ابالله الا ان یجری الامور الا به اسبابها. جریان عالم تربیت باید با اسباب و با وسائل باشد. رسول خدا اینطور نیست صبح از خواب بلند شه تاج رسالت بر سرش گذاشته باشند صاحب مقام شفاعت کبرا و ولایت مطلق. نه خیر، اینطور نیست. طور باشه خدا ظالمه، اینطور نیست. رسول خدا هم همین را دارد و این را خدمت شما بگم. یه روز اتفاقا مرحوم آقا داشتن راجع به این قضیه صحبت کردن. این افرادی که میگن خب اینا امام بودن دیگه، مطلبی نداشتن. خب اینا کسی که امامه براش مسئله ای نیست، حالا بچهش بمیره، عیالش بمیره، از بین بره، سرطان بگیره، نمیدونم، فرض بکنید که مالش از بین بره، سایر مسائل براش پیدا بشن، خب امام میدونه و مصلحت رو میدونه. مرحوم آقا میفرمودن بودن امام امامه، ولی چوب که دیگر نیست، امام تعلق دارد، امام احساس دارد، امام ادراک ما را دارد، امام تشنش میشه همین آب بر بخوره. حالا اگر این آب شور باشه شما میخوری؟ نمیخوری؟ میگه چون امامه باید بخوره؟ نه آقا امام آب شور بخوره بیشتر تشنش میشه. امام هم جهاز هاضمه ما رو داره، امام هم همین متابولیسم داره که ما داریم، هیچ تفاوتی در این قضیه نداره. اون امامه گرسنه‌ش میشه بعد غذا بخوره، تشنش میشه بعد آب بخوره، شیرینی را شیرینی میفهمه، ترشی را ترشی. ائمه هم همینطور بودن. امام رضا علیه السلام به انگور علاقه بیشتری داشته تا سایر میوه. حالا فرض کنید که بگیم چون امام رضا امام است، به جای انگور باید قرقرود بخوره. نه آقا این که نیست، چون امامه. یا فرض کنید که زهر علایق برای اونها، فرض کنید که مثل جام شهد است، و فرض کنید چه است، شیرینی برای ما شیرین است، برای او هم شیرین، تلخی برای ما تلخ است، برای اونها هم تلخ، زیبایی ها برای ما زیباست، برای اون. و یه مطلبی است که من دیدم خیلی ها اشتباه میکنند، خیلی ها از افرادی که من در کتاب ها دیدم اصلا به طور کلی از روی نفهمی آمدن کیفیت و سیستم فیزیکی و متافیزیکی امام علیه السلام رو اومدن جوری دیگری آمدن تشریح کردن. یعنی اگه فرض بکنی که چون امام است اگه سنگم بخوره تبدیل به گلبون میشه، نه آقا اینطوری، سنگ بخوره دل درد میگیره بعد عملش کنه، برو برگرد هم نداره، زهر بخورد از بین میره و فوت میکنه. مگر ائمه رو با همین زهر شهید نکردن؟ مگر سید الشهدا رو با همین شمشیر نکشتن؟ چه تفاوتی میکنه؟ هیچ فرقی در این مسئله نداره. اون وقت چطور میشه ما تعلق داشته باشیم اونها نداشته باشن؟ تعلق تعلق الهی است، تعلق لازمه نفس است. وقتی که امام علیه السلام به فرزندش نگاه میکنن، به دیوار نگاه نمیکنن، به چوب نگاه نمیکنن. یعنی سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا وقتی که حضرت علی اکبرش از دست رفت، همینطوری خندید، میخندید و انگار نه انگار که پدر است، و انگار نه انگار که علاقه دارد، و انگار نه انگار که اصلا مسئله اتفاق افتاده. چطور دو آهن به هم میخورند و یکی شکسته میشود، او هم فرزندش حضرت علی اکبر به همین کیفیت شمشیر بر او خورده و از بین رفته. خب بسیار خوب، امام علیه السلام تعلق دارد، منتها اون تعلق تعلقی است خاص، که حالا عرض میکنم که چه تعلقی از ما انتظار دارد. تعلق دارد، اگر تعلق نداشت پس چرا گریه میکرد؟ پس چرا در روز عاشورا حضرت گریه میکرد و اشک از چشمانش میآمد؟ اونم کی؟ اونم یه حضرت علی اکبر که یک تار مویش به تمام دنیا ارزش دارد، یک تار مویش به همه دنیا می‌ارزد. این تعلق چه تعلقی است؟ تعلق همین تعلق، تعلق نفس است به یک موجودی که با او مرتبطه. اضافه بر این مطلب دیگری را هم باید بنده اضافه کنم، و آن این است که این تعلقی که امام علیه السلام با فرزند خود دارد، این تعلق را با همه افراد. اگر انسان دو فرد یک فرزند داشته باشه یک تعلق داره، اگر دو فرزند داشته باشه دو تعلق داره، سه فرزند سه تعلق. مرحوم آقا می‌فرمودند کسی که به مرتبه ولایت برسد نسبت به افرادی که با اونها ارتباط دارد مانند فرزند می‌شود. امام علیه السلام در اقصا مراتب تعلق با همه افراد این نحوه تعلق را دارد. یعنی اون تعلق دیده یه فرد که از بین میره انگار یه فرزندش از بین رفته، رفیقش از بین رفته انگار فرزنده، یه فرد عادی از بین رفته، انگار از بین، انگار فرزندش از بین رفته. وقتی امیرالمؤمنین، و این را ما نمیفهمیم ابدا، گرچه علامه در هم بشویم نخواهیم فهمید. تا کی؟ تا وقتی که در همون اجرای ولایتی انسان قرار بگیرد که امام علیه السلام در رأس آن هرم قرار گرفته است، اون وقت میفهمه در دل امام چه میگذرد. الان نمیفهمیم. حالا فقط این مطلب را به عنوان یک واقعیت که از اولیای خدا از من میشنوید بپذیرید. انشاءالله خداوند قسمت میکنه به همه ما تا این که متوجه بشیم که سید الشهدا علیه السلام وقتی که یکی از اصحابش از دون در روز عاشورا وقتی که شهید میشد حضرت گریه میکردن برای او، این به چه نحو بوده؟ این فرزند خود را میدیدن به این نحو. البته اون نحوه گریه مسائل دیگری است که اگر وقت امروز مجلس با توجه به فرصتی که فرصت کمی که هست و اینها اجازه بده در عرض چند جمله مسائل رو عرض میکنه. این نحوه تعلقه. وقت بعد ایشون فرمودن آیا بیننا و بین الله ما حاضریم این مقام امامت و ولایت رو به ما بدن با این همه گرفتاری؟ هیچ وقت نمیخواد. ما خیال میکنیم که امام علیه السلام گرفته نشسته و کیف میکنه و سرسری رو از این طرف بادش میزنن، از اون طرف براش نمیدونم انواع معکولات و مشروبات و نوشیدنی ها و نمیدونم غذاها و ادعمه میارن و او هم تاج ولایت رو گذاشته به سرش. نه آج، اینطور نیست. یک روز از مسئولیت امام زمان رو الان به ما بدن با این افکارها، نه با این افکار و با این تعلقات، یک روز بدن، ما هزار سال میخواییم در روی زمین نباشیم. اون امامی که میتونه تحمل کنه و اینها را همه را بپذیرد و این ناملایمات را در وجود خود تحمل کنه و صبر کنه، یعنی آه اینا از اولیای خدا شدن، اینها دیگه مطلبی ندارد، اینها چه ندارد. مصیبت هایی که برای اونها پیدا میشه، اون مصیبت ها را یک ثانیه ایشان میفرمودن افراد عادی نمیتونن تحمل کنن، اصلا نمیتوانن. نه اینکه مصیبت اصلا برای اونها تبدیل به یک ماهیت جدای از این مقوله و به یک شکل دیگری در میآید که هیچ تفاوتی با سایر مطالب نمیکنه. نه خیر، اینطور نیست. این مصیبت ها و این مسائلی که برای انسان پیش میاد، حکمتش عبارت هست از ترقی. و یک فرد وقتی که میخواد مشغول به دنیا بشه، اینها میاد و به انسان هشدار میده و متوجه اون نکته های اساسی در زندگی خودش میده. لذا بزرگان وقتی که مدتی میگذشت و مطلبی پیش نمی آمد به فکر می افتادن که چی شده؟ قضیه چی شده؟ آیا از رحمت خدا داریم دور میشیم؟ یعنی درست عکس اون چه که ما الان فکر میکنیم. آقا ما ازدواج نکردیم پس از رحمت خدا دوریم. آقا ما زن نگرفتیم پس از رحمت خدا دوریم. آقا ما قبول نشدیم پس از رحمت خدا دوریم. آقا ما در معاملات به اون نقاط مورد نظر نرسیدیم پس از رحمت خدا دوریم. آقا ما چه پس عکس این مسئله برای اون افراد پیدا می شود. عکسش که چی شده؟ بنده خود شاهد بودم. یکی از فرزندان مرحوم آقای حداد، ایشون در طول دوران ازدواج و زندگی خودش بچه دار نمی شود. اون چه کردند او بچه دارش، پسر ولی خدا که تمام عالم وجود در اختیار اوست، تا اونجایی که بعد اطلاع دارم آنده نسبت به این مسئله متیقن هستم، هیچ شکی درش ندارم. خیلی مسائل ما دیدیم دیگه، از خود ایشون هم بنده خیلی مطالب دیدیم. دکتر رفتن در محل مسکونیشون، رفتن در بغداد، رفتن جایی دیگه، رفتن نمیدانم مجالس توسط گرفتن، حتی خود ایشون از آقای پدرشون درخواست کرد که به نظر مرحوم آقا برن دعا کنن. ایشون میرفتن در حالا خود مرحوم آقا دعا میکردن مجالس چیز کردن. ایشون نشد که نشد که نشد. درست شد. وقتی که مرحوم آقای حداد از دنیا رفتن یک سال بعد ایشون بچه دار شد. نباید اینطور بشه. همین قضیه برای افراد دیگری هم اتفاق افتاده. همین نحوه دیگر، گرفتاری دیگر، ناگواری های دیگر برای افراد دیگر اتفاق افتاده. خود ایشان بنده در یک راجع به یک گرفتاری که پیش آمده بود به مرحوم آقا فرمودن شما که میرید در ایران در مجلستون این کار رو انجام بدید، نه مربوط به این قضا یا مربوط به مسائل کلی دیگر. درست شد؟ چرا باید این نحو باشه؟ چرا اراده نمیشه؟ اون شخصی که میتواند با یه اراده همه مسائل را حل کند چرا این کارو نمیکنه؟ مرحوم آقا میفرمود در زمان سابق یک از همین افراد ظاهرا در زمان عبدالسلام بود، عبدالسلام عارف در زمان ایشون آمدند و خیلی تزییقاتی برای مرحوم آقای حکیم آیت الله حکیم وارد کرده بودند، به نحوی که آب و برق و تلفن و همه چی رو از اون منزل ایشون بسته بودن و منزل ایشون در محاصره بود. آب نداشتن، این خانواده آب نداشتن، یعنی مرحوم آقای حکیم آب نداشت در منزلش. اصلا همه متوجه شده بودن که چیه قضیه، خیلی مسئله مشکل دیگه. یکی از دوستان ایشون که الان هم حیات داره از کاظم منزلش در کاظمینه بلند میشه میاد میره در کربلا خدمت آقای حداد، میگه آقا به ما اطلاع دادن ایشون آب در منزلشون نیست، بچه هاشون از تشنگی الان در تشنگی و در عذاب هستن. خیلی شبها اون هم با یک چند روز از این قضیه گذشته بود، 3-4 روز این قضیه گذشته بود و به یک نحو خیلی مخفیانه و پرخطر، چون تهدید هم کرده بودن و آب میبرن در منزلشون، نه برقه نه تلفونه نه جای چیز هست، اومد پیش آقای حداد آقا یه کاری انجام بدید شمارشون. ایشون فرمودن انشاءالله الان درست میشه، انشاءالله خدا یا اصلاح کن. همون آن دست دادن همینجی تمام شد، هیچ گفتن برید توی کنون. این یکی از مسائلی است که خب بوده دیگه، خب دوستان ما دارن تعریف میکنن و امثال ذالک که ایشون این کار در بعضی از اوقات این رو انجام دادن. خب چرا ایشون این کار رو برای خود فرزندشون نکرده؟ اینها مسائلی است که اونها میفهمند، جریان عالم مشیت را اونها میفهمند و تشخیص میدن. میخواد بگی که این جریان جریان است که برای من و غیر من یکسانه، مشیت الهی بر این قضیه تعلق نگرفته است. خب ما هم که نمیتونیم برخلاف مشیت الهی اعمال، اگر میکرد همون موقع 10 تا بچه یه دفعه میامد، ولی این قضیه به این نفع نباید باشه، به این کیفیت نباید باشه. مگر افراد دیگه این کارو نمیکردن؟ مگر در احوالات مرحوم عاشق حسن علی، مرحوم عاشق حسن علی نخودکی رحمت الله علیه، مگر در احوالات ایشون ما این مطالب را نمیدیدیم؟ الان یکی از افرادی که حیات دارد و در مشهد هست، خود او از تصرفات همین مرحوم عاشق حسن علی الانشون وجود پیدا کرده. من در همون سالهای آخر حیات مرحوم آقا بود که بعضی از همین دوستان از اتباع معروف مشهد آمده بودن پیش ایشون و یک شخصی از اونها و این قضیه رو تعریف کرد. البته مرحوم آقا خیلی با لطافت و با ظرافتی پاسخ ایشون رو دادن، ولی خب ما اون لطافت و ظرافت رو کنار می‌گذاریم و صریحا مطلب رو الان بعد مطرح می‌کنیم. خب ایشون شأنشون میگفت فلان شخص که الان منده می‌شناسم و او را دیدم، اون شخص طبیب داشت به مرحوم آقا میگفت، نشسته بودن در همون منظر اندرونی روی همون بالکن، در تابستان بوده، صبح تابستان آمده بودن برای دیدن ایشون. ایشون اون شخصی من نه گفت فلان کس که بنده میشناسم، ایشون مادرش ازدواج میکنه با پدر ایشون، خیلی هم همدیگر رو دوست داشتن، خیلی هم هم علاقه مند بودن. سالها از این قضیه میگذره، 2-3 سال از این قضیه میگذره و این زن حامله نمیشه، باردار نمیشه، به طوری که خب باعث نگرانی میشه و کم کم صحبت مسئله طعنه و مطالب دیگر رد و بدل میشه تا جایی که اصلا زندگی به خطر میفته و صریحا اقوام شوهر با اینکه خود شوهرم خب خیلی به عیالش علاقه من بوده صریحا تهدید میکنن که اگر این بچه دانشه پسر ما مجبوره که عیال دیگری بری اختیار بکنه و اینها نگران میشن متأثر میشن خیلی دیگه برای اینها قضیه مشکل میشه میان پیش مرحوم این ناراحتی پیدا میکنه مثلا به این شکل بوده به طوری که او را عمل میکنن و رحم او را بیرون میارن اصلا دیگه این زن رحم نداشته این قضیه که اتفاق میفته دیگه فامیل شوهر مصمم میشن بر این که جدا بشن دو تا بعید پسرشون بره زن دیگه بگیره یا دیگه اختیار بکنه که خب بتونه بچه دار بشه نگران میان پیش مرحوم آشق حسن‌علی و به ایشان این قضیه را میگن ایشون میگن ان شاء الله خداوند به ایشون بچه عنایت بکنه ان شاء الله چند ماه دیگه بچه خود میگن آه این زن اصلا رحم نداره که میگه شما از من بچه میخواد یا رحم میخواد شما از من بچه میخواد خب بسیار ولی دیگه تا نه ماه دیگه خدا بشه و نه ماه دیگه این بچه میاد بیرون همین وزه حامله میشه آخه این چجوری میشه آخه این قضیه اتفاق بیفته و بعدم همین یه بچه و دیگرم باردار نمیشه خب اصلا رحم نداشته دادا به خدا و الان هم هنوز در مشهد این شخص زنده است و دیگه به سن کهولت و اینها رسیده اون که میگه ما ایشون ارتباط داریم باش درست شد خب این کار را آیه حداد نمی کرد که خب بالاخره یه سم می خوردند و بعد چرا؟ چون حتما چون برای امام حسین اینطور شد چون شمشیر زدن چون تیکه تیکش کردن چون فرزند شیرخوار خودش رو به تیر زدن چون فرزند برومند و بزرگ خود حضرت علی اکبرش اینطور کردن چون ضراریش رو به این کیفیت در آوردن اینها چیه؟ تمام اینها این قضیه را مصیبت نگاه کردنه و هر مقدار که مصیبت بیشتر بشه بیشتر تو سرمون میزنی حالا اگر امام حسین رو با یه ضربه شمشیر زده بودن اینقدر تو سرمون میزدی؟ نه چون این بلا رو بزن چون با تیر به پیشونی زدن چون با تیر به قلب زدن چون این کیفیت به شهادت رسوندن چون بدنش رو زیر اسب ها انداختن چون این کار کردن هی داد و بیشتر هی فریاد بیشتر هی تحریک کردن بیشتر ببینید نگاه کنید مجالسی که دارید میبینید دیگه آی فلان آی اونطور آی داد آی بیداد کردن خودش رو هنجره رو پاره میکنه فلان. که چی؟ که این هی مصیبت بیشتر شده اولیای خدا به این قضیه هی نگاه میکنن چه نور بیشتر چه عشق بیشتر چه بهاء بیشتر چه رفعت بیشتر چه رتبه بیشتر چه الطاف بیشتر چه عنایات بیشتر چه تقرب بیشتر و چه وحدت هی به اون کیفیت داره نگاه میکنه اونها به این که این معنا و مقصود مرحوم آقای حداد و مرحوم آقای رضوان الله علیه در کتاب روح مجرد است که بیخبران این نکته را در نیافتند و به انتقاد پرداختند که در جریان کربلا مصیبت چهره ماهوی خود را تغییر داده بود هویتش همون هویتش همون وجود خارجی است ماهیتش و حد و رسمش تغییر پیدا کرد ما ایرا مصیبت میپنداریم او ترقی داره میبینه استقبال میکنه اصلا میگه فیاض یکی از حال سیوف و خوزین البته این فیاض سیوف و خوزین کلام سید شهدان نیست یه وقتی اشتباهاً این مطالب رو دیده شده در بعضی از اعلانات و پرچم ها مینویسن که امکان دین محمد لا یستقیم لا یستقیم و الا به قتلی فیاض سیوف و خوزینی که از حدیث شما نقل میکنن این مطلب مربوطه به حضرت نیست مربوطه به یکی از واعظ مصری است که اشتباه نقل میکنن و البته عباراتی در این زمین است اما این عبارت مربوط به سید الشهدا نیست و کسی هم به عنوان سید الشهدا نقل نکنه این عبارت درست این استقبالی که داره سیر شهدا داره از این جریان میکنه، استقبال از لطف، استقبال از مقامات، استقبال از تسلیم، استقبال از رضاست. تا وقتی هم که از روی زین به زمین میفته، روی خاک میفته، حضرت سرشو میذاره روی خاک، میگه تسلیم من رضاست. تا اون دم آخر، تا اون دم آخر دست بر نمیداره، از اون مرام تعدی نمیکنه، از اون چرا که امضا کرده دست بر نمیداره تا اون لحظه آخر. این میشه چی؟ این میشه تبدل مصیبت، تبدل مصیبتی. خب راجع به این مطلب الحمدلله رفقا و دوستان تا اونجایی که باید مطلب مشخص بشه مسئله رو دریافتند و کلام امام صادق علیه السلام نسبت به عنوان، خب در اینجا نسبت به این قضیه دیگه مطلب و شرح و بیانش تمام شد و نکته و قضیه برای دوستان خب روشن بود، به قدری بیشتر و واضح‌تر شد. ماه رمضان در پیش داریم، ماه بسیار مهم و ارزشمند که در طول سال فقط یک ماه را خداوند نصیب ما کرده. در طول سال انسان مستحب است که در هر ماه 3 روز روزه بگیره، اما اون روزه‌ای که در اون موقع میگیرد با روزه‌ای که در ماه رمضان میگیرد تفاوت داره. انگار خداوند در ماه رمضان رحمت خود را برای بندگان خیلی وسیع کرده، خیلی باز کرده و نسبت به ماه رمضان بزرگان خیلی عنایت داشتن. ماهیست که به فرمایش رسول خدا دو ایتم فیه الى ضیافت الله، در این ماه به ضیافت خدا دعوت شدید، یعنی رسول خدا داره واقعیتی را که خودش داره ادراک میکنه داره به ما میگه که این ماه را نباید از دست بدهید. یه تا سال دیگه معلوم نیست که زنده میماند یا نمیماند یا توفیق برای سال آینده چیز. فعلا خداوند این ماه را باز کرد و باب رحمت خودش را در این ماه باز کرد. حضرت فرمودند ملعون اون کسی است که این ماه بر او بگذرد و مشغول رحمت خدا نشود. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، این عبارت عبارت عجیبی است. یعنی اونقدر خداوند در این ماه از وسائط و وسائل برای رحمت و برای بخشش در این ماه ریخته که مگر کسی با عناد و با غرض بیاد بلنشه پشت کنه، با عناد بلنشه بیاد. تأکیدها در این زمینه بسیار زیاد بوده، سفارشاتی که بزرگان داشتن خیلی بوده. مرحوم آقا همیشه قبل از این ماه توصیه داشتن برای افراد که سعی کنیم اون چرا که مورد نظره اولیا و مورد نظر رسول خداست از این ماه، نه صرفا یک گرسنگی دادن و بعد به انتظار کشیدن برای اینکه کی افطار میشه. مردم میگن خب بالاخره واجب شد و آمدیم مداخله در ماه رمضان شدیم، انشاءالله تمام میشه، روز اول میشمارن، خب 29 روز دیگه مونده، روز دوم میشمارن و همینطور میگن نصفه میگذره، خب دیگه چیزی نمونده دیگه. حالی ما باید داشته باشیم که بر هر روزی که از ما می‌گذرد باید مصیبت از دست دادن یک روز در ما باشه که یک روز گذشت و یک روز به اتمام ماه رمضان نزدیک شدیم. این حال اگر برای ما باشه چطور میشه انسان این حال رو تحمل کنه؟ غذا به مقدار باید بخوره، معده خود را سنگین نباید بکنه. در ماه رمضان مراقبه خود را باید بالا ببره. ارتباط با افراد مختلف و صحبت‌های مختلف اثرات روزه را در انسان از بین می‌برد. نشستن و صحبت کردن در مسائل دنیوی، اینجا چی شد، اونجا چی شد، فلان کشور چه اتفاقی افتاد، این فضا هیچ به درد ما نمی‌خورد، هیچ اصلا. این رو به رفقا بگم، بدانیم یا ندانی اوضاع عالم بر وفق خودش می‌گذره، این وسط کلا سر ما رفت. نشستن و صحبت کردن اینجا چی شد و اونجا چی شد، این آمد و اون رفت و فلان، این چیزها، تمام اینها خساراتی است که متوجه ما و شما خواهد شد. باید به کار خود بپردازیم. صحبت کردنهای بیجا، ارتباط با افرادی که اهل دنیا هستند، مسائل را به مطالب روزمره، هر چه سعی کنیم کمتر در این ما صحبت کنیم، این زبان را ببندیم، کمتر صحبت کنیم، فقط به مطالب ضروری بپردازیم. صحبت کردن عادی، حالا در باب سمت که انشاءالله بعدها اگر خداوند قسمت کنه برسیم، خواهیم در اونجا توضیح میدیم که صحبت کردن عادی اون ذخیره انسان را تهی میکند. حالا به غیبت و تهمت اینها که خدای نکرده اونجا بگذرد که اون که مسئله دیگری دارد، همین صحبت کردن های عادی، کجا رفتی، کجا آمدی، کی سر کار رفتی، کی بر میگردی منزل، امشب کجا میری، نه نگی، تجربه کنی. پس صحبت کردن های زیاد، ارتباط با افراد، اونهایی که اهل دنیا هستند، و اخبارهای بی نتیجه و مسائل بی توجه و غیر مفید توجه کردن و گوش دادن، تفکر در خود و به حال خود پرداختن، از کار را گفتن، به ذکر لا اله الا الله انسان در طول روز مشغول باشه، اگر هم نمیتواند در میان جمع هست میخواد ذهن خودش را منصرف کنه، در دل خود بگوید و ذهن خودش را از جمع بیرون ببره، اون تأثیرات نسبت به او کمتر خواهد شد. اغلب شبها را، مقدار معظم از شب را به بیداری گذراندن، مخصوصا نزدیک به اذان صبح، یکی دو ساعت حداقل نزدیک به اذان را انسان بیدار باشه، به تلاوت قرآن و به نماز مشغول باشه، نماز رو با صوت بخواند، آهسته نخواند، نور ملایم و کمی در اتاق باشه و قرآن بخواند و در نمازهای خود قرآن را از رو بخواند، یک سوره را در نظر بگیره، این سوره را به قسمت‌های مختلف، این مطالبی که عرض می‌کنم مسائلی بوده که بزرگان برای به خصوص ماه رمضان این مطالب را تذکر می‌دادند، عطر استعمال کند و بداند که در شب‌های ماه رمضان خداوند متعال قسمت‌های خاصی را نصیب بندگانش می‌کنه و اون روزی را که در روز گرفته است در شب تثبیت میشه. مبادا عمده شب را به خواب بگذرانیم، برای خواب وقت زیاد داریم، به خصوص برای شب‌های ماه رمضان. تلاوت ادعیه‌ای که محصور است در این ماه بسیار مؤکد است و همینطور قرائت قرآن که رسول خدا فرمودند این ماه انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عبادت، نفس که میکشید خداوند در این ماه تسبیح خودش قرار میدهد. اگر خوابی برای رفع کسالت برای انسان در این ماه، خوابی برای انسان عارض میشود، خداوند او را به حساب عبادت میگذارد. معناش این است که انسان خودش را در موقعی یعنی استجلاب انوار الهی قرار میده، دیگه در اون صورت خوابش هم مانند عبادت خواهد شد، حرکاتش در اونجا تبدیل به عبادت خواهد شد. خلاصه نعمتی است که خداوند عطا کرده. چه نعمتی؟ مگر مرحوم آقا نفرمودند در کتاب خودشون که مرحوم آقای حداد بعد از گذشت ماه رمضان به عنوان تشکر از الطاف الهی که این نعمت را نصیبشون شده زیارت دوره می کردن، زیارت اعتاب مقدسه می کردن. یعنی چه معنایی را ادراک می کردن اونها در این قضیه؟ خب فقط انسان یک ماه گشنگی بکشد این هم شد، فرض کنید که زیافت توی دنفی الا زیافت الله، انسان یک ماه امساک کند و همین، که نه، انسان بیاید و از این گرسنگی در این ماه به خصوص استفاده را بکند به اون نقطه‌ای که اونها در اون نقطه قرار دارند، انسان خودش را نزدیک کند و بگذارد که حداقل آثار این ماه تا ماه‌ها در وجود و باقی بمانه. وقت این تشکر هم داره، تشکر از اولیا، تشکر از ائمه معصومین، زیارت اونها برای رسیدن به این نقطه. خلاصه مطلب، مرحوم آقا می‌فرمودند طبق دستور بزرگان در این ماه انسان باید بر کنار قلب خودش بایستد مانند یک نگهبان و غریبه ها را از ورود در قلب حاجز باشد، مانع باشد، نگذارد غیر از او کسی به قلبش وارد بشه، نگذارد خطوراتی به ذهنش بیاد، اون مسائلی که در گذشته در طول روزمره در طول ماها برای او، نگذارد در این ماه مواظب بر قلب و مواظب بر خودش باشه و این دل را که حرم و حریم الهی است برای صاحب خانه محفوظ گردارد. ان شاء الله امیدواریم خداوند متعال ما را موفق کند که این چنین روزه بگیریم و این چنین از نعمت‌های زیافت الهی برخوردار بشیم. اللهم صل